و اما نفس طبقاتی داره، از نفس اماره که نفس حیوانی آدم است تا نفس کامله که در میانش هم نفس مطمئنه هست. اون باز بحث جدا و بسیار مفصل خودش رو داره، وارد اون نمیشه. در اینجا عطار نیشابوری شعری دارد که باز از همین استفاده میکنه و بسیاری از شاعران عارف آگاه بودند از شاهنامه، اگر نه شاهنامه فردوسی یا همه شاهنامه فردوسی، سنت شاهنامه. سعدی وقتی که صحبت میکنه این که در شاهنامه ها آوردند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است عالم یادگار، ای بسا که شاهنامه فردوسی رو به تمامی نخوانده و ندیده بوده است. ولی سنت شاهنامه سرایی، به عبارت دیگر شاهنامه یک ژانر ادبی، یک گونه ادبی بوده است که از خدای نامک های عصر ساسانی در حقیقت منشعب میشه. و این است که شما در اینجا میبینید که اینها میدونند قضایای رویدادهای داستانی شاهنامه رو، ولی تمام انرژی و معنای داستانهای شاهنامه رو به سلوک عرفانی خودشون یا در مورد حافظ به تقدیرهای عاطفی وصل میکنند. وقتی حافظ میگه شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد، فرض بر این است که شما و من خواننده حافظ داستان سیاوش و افراسیاب و گرسیوز و اینها رو میدونیم. موضوع این بیت حافظ شرم است. یا وقتی میگوید ما قصه سکندر و دارا نخوانده ایم، از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس، کاملا نشون میده خونده و خوب میدونه این داستان رو خوب، چون اون قصه کین و جفاست. قصه سکندر و دارا، از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس. عطار میگوید سگت را بند کن تا کیز سودا، که تا مسخت نگردانند فردا. چون این گفته است پیغمبر به سائل، که مسخ امت من هست در دل. پس ببینید رفت به درون، مسخ امت من در رو نیست. اگر من سگ بشم همین چهره رو تفت خواهم کرد، ولی نفس سگانه من بر من غالب شده است. روانشناس فریدون مشیری شعری داره درباره آدم‌ها و گرگ‌ها، گرگ‌هاشان آشنایان همان، به همین مضمون و به همین سنت روح حیوانی در جسم انسانی اشاره می‌کند. باری دلت قربان نفس زشت کیش است، تو را زین کیش بس قربان که پیش است. تو را افراسیاب نفس ناگاه چو بیژن کرد زندانی در این چاه. ولی اکوان دیو آمد به جنگت، نهاد او بر سر این چاه سنگت، چنان سنگی که مردان جهان را نباشد زور جنبانیدن آن را. تو را پس رستمی باید در این راه، که این سنگ گران برگیرد از چاه، تو را زین چاه ظلمانی برآرد، به خلوتگاه روحانی درآرد. ز ترکستان پرمکر طبیعت، کند رویت به ایران شریعت. بره کیخسرو روحت دهد راه، نهد جام جمت بر دست آنگاه، که تازان جام یک یک ذره جاوید، بر ایل این بینی همچو خورشید. تو را خود رستم این راه پیر است، که رخش دولت او بارگیر است. سگ دیوانه را چون دم چنان است، که در مردم اثر از بی عیان است. بزرگی را که مرد کار باشد، برش بنشین کسر بسیار باشد، که هر که دوستدار پیر گردد، همه تقصیر او توفیر گردد. تبلیغ است برای انتخاب شیخی در جوانی، لاح سلوک عرفانی برای سالک مجذوب، جز با راهنمایی مجذوب سالک شیخ و پیر میسر نیست. سلف اینستراکشنال منوالش هنوز نوشته نشده، نمیشه این راه رو به خود رفت، این راه راهنما لازم داره. و در این تبلیغ میبینید که از از بسیاری از تصاویر شاهنامه مثل افراسیاب و اکوان دیو و چه بیژن و اینها استفاده میکنه برای اینکه حرف خودش رو در تبلیغ پیر بزنه، در لزوم سرسپردگی به پیر راه. شعری که من از همه بیشتر در این حال و هوا دوست می‌دارم شعری است که منتسب است به مولوی، یعنی آذر بیگدلی در آتشکده، یا آذر در آتشکده منتسبش می‌کنه مولوی، ولی کاملا معلومه که اهل مال مولوی نیست و حتی مال قرن‌ها بعد از مولوی است از اگر به واژگانش نگاه بکنید. ولی کاملا یک نسب‌نامه کیخسرو و داستان کیخسرو رو داره میگه در قالب مفاهیم عرفانی. همچنانی که اینجا ما داشتیم ترکستان طبیعت و ایران شریعت، برای اینها ایران میشه ساحت روحانیت و همه ان ایران میشود ساحت مادیت یا ساحتهای خصلتهای نکوهیده. کیخسرو به سیاوش کاووس کیقباد گویند که از فرنگس افراسیاب زاد. رمزی خوش است گر به نیوشی بیان میکنم احوال خلق و قدرت شادی و علم و داد. زیران جان سیاوش عقل معاد روی از بهر این نتیجه به توران تن نهاد. پیران مکس پیشه که عقل معاش بود آمد به رسم حاجب و در پیش از ایستاد. تا برد مروه را بر افراسیاب نفس و سعی کرد و دختر طبعش به زن بداد. تا چند گاه در ختن کام و آرزو بیچاره با فرنگس شهبت ببود شاد. گر سیوز حسد ز پی کینه و فساد آمد میان آن دو شه نامور فتاد. تدبیرهای باطل و اندیشه های زشت کردند تا هلاک سیاوش از آن بزاد. زیر سفال سفله درخشنده گوهرش پنهان نشد که داشت تخم دو شه نژاد. کیخسرو وجود ز تزویج عقل و نفس موجود گشت و بال بزرگی همی گشاد. گیب طلب بیامد و شهزاده برگرفت از تور تن ببرد به ایران جان چو باد. زنجاش باز برد به زابلستان علم دادش به زال علم که او بود اوستاد. سیمرغ قاف قدرتش از دست زال علم بستد ز لطف و چشم جهانبینش برگشاد الی آخر. خیلی زیباست نه؟ میبینید یعنی چه کار داره میکنه؟ همه این داستان اصل نسب کیخسرو رو به صورتی به مفاهیم عرفانی، عقل معاد در برابر عقل معاش، عقل معاد عقل بسیار برتری است، عقل معاش عقل جزئی است و عارف سالک باید به عقل کلی یعنی عقل معاد برسه و اونجاست که تضاد میان عقل و عشق اصلا از هم میپاشه. ختن کام و آرزو، فرنگس شهوت، اگر همه اینها رو نگاه بکنید نوعی تعویل در اینجا هست. شما میتونید اسمها رو بردارید بگید با شهوت در کام و آرزو گذرون. این مکانهای بیرونی آحاد و مفردات و صور و اسبابی هستند برای باز کردن مفاهیم درونی عرفانی. این رو هم داشته باشید. در شاخه عرفان روحانی که ما سنایی و عطار و مولوی رو داریم و اگر سنایی با سیر العباد خودش حرف نهاییش رو میزنه و اگر عطار با منطق الطیر زیباترین سخنش رو میگه، مولوی رو میشه در مثنوی بهترین کلامش رو جست. در کنار اینها ما شاعران عارفی رو هم داریم که بعد مدنی دارند، یعنی شعر اندرزی و تعلیمی رو ترکیب میکنند با مفاهیم عرفانی. سعدی بزرگترین نمونه این گونه شاعران است. به سرو گفت یکی میوه‌ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان تهی دستند. قرار در کف آزادگان نگیرد مال چو صبر در دل عاشق چو آب در غربال. پس سخن خودم رو گفتم ولی باز برای تکرار و تأکیدش بگم که مفهوم آزادی در اینجا از کوشش و اهتمام در راه تربیت و پرورش خصلت‌های نیک در اندرون و پرهیز از خصلت‌های بد یا فائق آمدن بر خصلت‌های بد از این حد تجاوز نمی‌کنه. یعنی آزادی آزادگی است. دیروز گفتم در مقاله عرفانی آزادی به آزادگی تبدیل می‌شود. شما یا آزاده هستید یا آزاده نیستید. اگر آزاده نیستید آزاد هم که باشید بنده اید، بنده نفسید، بنده عقل معاش هستید، بنده بسیاری از محدودیت ها و قیود هستید. یعنی آزادی در مفهوم رهیدن از قیود اجتماعی و رسیدن به نهایت توانایی انسانی در اجتماع در اینجا معنایی ندارد. این مقال، مقال عرفانی چیره هست بر شعر فارسی از قرن 13 هم بگیریم، نیمه های قرن 12 هم تا قرن 19 هم. اون وقتی که گفتم بازتاب تماس ایران با غرب آغاز میکنه به نشان دادن خودش، دست کم در آغاز در به صورت منفی، یعنی گریز از سنت شاعرانه‌ای که متجددان آغازین کسانی مثل فتح‌علی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و زین العابدین مراغعی و ملکم خان و دیگران فکر میکردند که ما باید از این گونه بیان جدا بشیم. دو شعر من دارم براتون که برای خودم خیلی جالبه، چون اتفاقی که میفته در سنت عرفانی این است که تقلید، استقبال، تضمین و بسیاری از شکل‌های گفت و شنود توسط شعر تأکید میشن. شما صائب رو اگر بخونید یا بابا فقانی یا بیدل هندی رو اگر بخونید میبینید مفاهیم جدید عرفانی ندارن. عملا مفاهیم جدید بعد از جامی وجود نداره. سلامان ابصالو آخرین سخن محتوایی است در سنت عرفان. بقیه ای بسا چیزهایی میافزایند برش، ولی نظام رو هرگز به پیش نه. نظام بیان عرفانی، عالم مقال عرفانی در شعر فارسی ثابت و ساکن میماند تا زمان بازگشت ادبی و تا این دو غزلی که براتون انتخاب کردم. این دو غزل از نظر وزن و قافیه عین همند. این رو میگن نظیر سازی در شعر فارسی، یعنی شما وزنی و قافیه از شاعری پیشین رو انتخاب میکنید و در اون وزن و قافیه شعری میگوید، یا تضمین هم گاهی بهش میگن. شعر نخست مال محمد باقر خسروی است، نواده فتح‌علی شاه قاجار که در دهه های آخر قرن 19 هم حاکم کرمانشاه بود، و شعر دومی مال ابوالقاسم لاهوتی است که احتمالاً در سال 1915-16 ساخته شده، یا 10-12 شاید تاریخ این اشعار کاملاً معلوم است، چون او هم کرمانشاهی است. حس من این است، ولی مدرک و دلیلی براش ندارم، که ای بسا لاهوتی این شعر رو میشناخته. ولی ببینید از طریق سرودن غزلی در وزن و قافیه غزلی پیشین چه کار داره میکنه. هر دو رو براتون میخونم. شعر خسروی اول: گرم چاه هست اندر راه تو یا دار یا هر دو، وگر سر میرود بر باد یا دستار یا هر دو، زبانم یار میگوید روانم یار میجوید، تو خواهی مست یا دیوانم پندار یا هر دو. ز یک دیدن دل از کف دادم اما نمیدانم که چشمش برد دل یا طره طرار یا هر دو. به پیش تیر آن مژگان ز بحر تیغ آن ابرو، سپر از سینه سازم یا دل افکار یا هر دو. پس از عمری به روی من تبسم میکنی، امشب رقیبم خفته یا بختم شده بیدار یا هر دو. مقام عافیت خواهی برو کنج قناعت جوی، که حرص مال دل خونت کند یا خار یا هر دو. گرت ای خواجه دل در بند زلفی بسته، فرقی نه که بندی برمیان چلتار یا زنار یا هر دو. بلا و رنج عاشق را فتاده از ازل قسمت، تو خواهی ناله کن از یار یا اغیار یا هر دو. پر از زخم است امشب خسروی را پا، نمیدانم که بوده سنگ اندر راه او یا خار یا هر دو. لاهوتی: وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو. همه داد وطن خواهی زنندن ما، نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. وطن را از خطر فکر وکیلان میکند ایمن، و یا سرنیزه یک لشکر جرار یا هر دو. وطن را فتنه مسند نشینان داد بر دشمن، و یا این مردم بیدانش بازار یا هر دو. کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم ز بند سپه شد یا رشته زنار یا هر دو. به قتل و غارت دهقان و استثمار زحمتکش فقط مسجد ببربانی و یا دربار یا هر دو. دنای ظلم و استبداد صنف مفتخور ویران ز چکش می شود یا داس جوهردار یا هر دو. وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمدا، و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو. به مجلس نسبت ایران فروشی میدهند اما نمیدانم کنم اقرار یا انکار یا هر دو. تو را روزی به کشتن میدهد ناچار لاهوتی، زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو. آفرین بر خسروی و لاهوتی. چه اتفاقی داره در اینجا میفته؟ من به یک اسباب کشی تعبیرش میکنم. صبر و اسباب غزل فارسی منتقل شد از اندرونه روحانی دل شاعر به میان عرصه سیاسی. یار دیگه در مفهوم اون طره و اینها نیست. وطن ویرانه از یار است یا اغیار. یار یعنی ایرانی، اغیار یعنی غیر ایرانی، مسلمان کافر. همه این مفاهیم، مجلس، داس و چکش، این اسباب کشی از یک حریم محرم و از یک رابطه بین افراد انسانی به یک رابطه میان فردی در اندیشیدن به مملکتش، یعنی همون فرد و فرهنگ، در این مورد فرهنگ سیاسی، حادثه بسیار مهمی است که متاسفانه در تاریخ فرد محور ما که هم بر تاریخ سیاسیمون حاکمه هم بر تاریخ ادبیمون نامرئی مونده. در تاریخ ادبی ما متاسفانه همه مثل سعدی و حافظ شعر میگفتن، حتی رودکی هم مثل سعدی و حافظ شعر میگفتن، تا زمانی که نیما میاد و یک دفعه یک تنه از یوش بلند میشه، شمشیر از روبسته و همه رو عوض میکنه. خب من کتابی که دارم اصلا در همین قضیه است که این فرایندیست اجتماعی که از همون نیمه قرن میانه قرن 19 آغاز میشه و تا میانه قرن 20 ادامه داره و این فرایندهای اجتماعی رو باید مرئی کرد، باید گرفت. اگر تاریخ رو ما این گونه بنویسیم، کارکردهای اجتماعی بر ما روشن خواهد شد، نه فقط چهره ها. متاسفانه ما تاریخمون، چه تاریخ ادبی چه تاریخ سیاسی، سیاهه ملال‌آوری از افرادی است که اصلا گاه هیچ اهمیتی ندارد. هر کسی بیان کننده بخشی از عالم مقالی است که در اون حضور داره. با این اسباب کشی به میدان جامعه کوشش هایی شروع می شود و البته خب بدون ژورنالیسم در این زمینه مهم است، تاریخ روزنامه نگاری، تاریخ مشروطه، همه این حوادث به نوعی شعر راه می گشاد که اون شعر کورمال کورمال داره پال پال می کنه به دنبال مفهوم آزادی. درک کرده که مفهوم آزادی آنسان که در ادب فارسی رقم خورده است کافی نیست، ولی نمیدونه چگونه این مفهوم رو ملموس بکنه و محسوس بکنه و مشهود بکنه برای مردم. و تا هنوز ادامه دارد این تلاش و تقلا. 5-6 نسل شاعر که من نمونه هایی ازشون انتخاب کردم در این تلاش و تقلا سهیمند. ده خدا رو بگیرید، در یادار شعر بسیار زیبایی است. ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت سر، سیاه کاری و از نفحه روح بخش از ها رفت از سر خفتگان خماری الی آخر، یادار ز شمع مرده. یادار که البته میدونید منظور از شمع مرده جهانگیرخان سور اسرافیل است که کشته شد و به فرمان محمد علی شاه در استبداد صغیر و ده خدا در ایوردون این رو می نویسید و در سومین و آخرین شماره روزنامه سور اسرافیل که در اونجا منتشر شده است این شعر هست، همراه با عکس جهانگیرخان سور اسرافیل. بند دومش این است: ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چوش و ترا خواب، دل پرزش اف لب از شکرخند محسود عدو، به کام اصحاب رفتی بره یار خیش و پیوند، آزادتر از نسیم و مهتاب، زانکو همه شام با تو یک چند، در آرزوی وصال احباب، اختر به سحر شمرده یادار. آزادتر از نسیم و مهتاب، نسیم همون نسیم سبایی که پیام عاشق رو به معشوق می برد و بوی معشوق رو به عاشق می رسوند و به همه جا سر می کشه، می تونه سر بی. آزادتر از نسیم و مهتاب. یه بچه تشبیه داره شروع میشه. متاسفانه به این بچه تشبیه وصل نشد، برای اینکه میگم چون این مصمت است و مصمت بر نوعی از قصیده است و قصیده مثلا قدیمی بوده است، شاعران نوآور ما از تصویرهای بدی که شاعرانی مثل ده خدا، بهار، عارف اینها در شعر خودشون گذاشتن دوری گزیدن و تصاویر خودشون رو آفریدن که البته ما کم کم داریم به عنوان یک فرهنگ مفاهیم اونها رو درک میکنیم، ولی نوعی افتراق حاصل شد میان تصاویر شعری، نوعی گسست. باید اون به کنار، آزادتر از نسیم. آزادی همچنانی که فرزانه دیروز گفت به صورت آزادی تحرک داره. نسیم و مهتاب نمادهایی میشوند از آزادی، و تو حتی آزادتر از نسیم و مهتاب ای مونس یوسف به وطن خودت باز خواهی گشت. باری تصویر خیلی آشکاری که هست در تمام ادبیات قرن بیستم از آزادی و زندان و حبس، تصویر قفس است و آزادی. بهار که شاعری است بسیار توانا، آخرین بارقه مکتب بازگشت و شاعری سخت توانا، وقتی که به زندان رضا شاه میفته، حرفی که میزنه تنها شکلی که میتونه خودش رو زندان حبس خودش رو توصیف بکنه تصویر مرغ گرفتار است در قفس. غزل بسیار زیبایی است. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. فصل گل میگذرد هم نفسان، بهر خدا بنشینید به باقی و مرا یاد کنید. یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان، چون تماشای گل و لاله و شمشاد کنید. هر که دارد شما مرغ اسیری، به قفس برده در باغ و به یاد منش آزاد کنید. آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باد، فکر ویران شدن خانه صیاد کن. من دوست ندارم این شعر رو، یعنی معناش رو، تلاش شاعر رو عرض میگذارم، ولی میبینید اصلا مثل اینکه این خود شعر داره مثل اون مرغ سرش رو در و دیوار این قفس میذاره که چه آزادی رو تعریف بکنه. آخه چرا ما باید به جای این مرغ دلش کنیم؟ آشیان من بیچاره اگر سوخت چه باش یعنی چه؟ بعد برید شما فکر ویران شدن خانه صیاد کنید. یا مثلا حالا اگر میخواید من احساسی از آزادی بید، قفسم رو برید به باقی و دلم شاد کنید. مرغ گرفتار در قفس، در قفسه، چه در باغ باشه چه در جای دیگری. یا شما مرغ خودتون رو آزاد بکنید. دارم یه قضیه مسئله رو به گزافه میکشم صحبت رو که نکتم رو به شما منتقل بکنم، و اون این که این شاعران پیشینه موروثی از مفهوم آزادی در شعر ندارن، دارن کوشش میکنن که مفهوم رو بیابن و به اون معنا بدن و شیوه دست یافتن به آزادی رو برای خودشون ملموس بکنن. 50 سالی بعد از این شعر ایرج پزشکنیا داستان کوتاهی داره به نام پرواز که من اون رو با دانشجوانم میخونم. داستان قناری است که خیلی دلش میخواد رها بشه و پرواز بکنه از روزنی که میبینه، از سقف اون دالانی که درش گذاشتندش، بپره و بره به شاخه‌های درختی که اندک میبینه و اینها، و اتفاقا روزی در قفس باز میمونه، میره بالا و میپره تا سر شاخه یا اینها، بعدن بادی میبزه و اینو به زمین میکوبه و گربه‌ای میکشدش. وقتی که این داستان درآمد در سال‌های آخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340، یعنی 10-12 سالی بعد از مثلا قضایای 28 مرداد و اینها، در اون فضای روشن فکری اون موقع، ما که جوانان تازه کتابخوان شده اون موقع بودیم، گفتیم آه این از ساواک پول گرفته. برای اینکه داره میگه که ما شاینده آزادی نیستیم، ما قناریانی هستیم که اصلا پرمون پر پرواز به قول دکتر هلاکویی نداریم و برای قفس ساخته شده ای. نمیدونم این تفسیر درست بود یا نه، ولی تفسیر اون روزی